بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 114 سطر دهم. و الوجود سنخ واحد و مراتبه کشی این و فی فعینما تحققه هازا حکمه ولا تفاوت الا فی الظهور. این خط که من دیروزم خوندم ولی از من خواسته شد که دوباره فرمودن که وجود حقیقتی است که عنوانات کثیره بر او هم میشن. به تعبیر دیگه چون هم به معنای واجبیته، باید بگیم وجود حقیقتی است که واجد عنوانات کثیره است. نتیجه از این عبارت، نتیجه از این مطلب نتیجه گرفته می شود که هر جا وجود حاصل شود، چون اون عنوانات همراهش هستند، اون عنوانات هم حاصل می شود. پس هر جا وجود حاصل شود، علم حاصل می شود، قدرت حاصل می شود، حیات و بقیه کمالات وجودی اونجا هستند. منتها در همه جا اون کمالات از نظر قوت و ضعف در حد وجودی هستن که اونجا هست. از نظر ظهور و خمام هم میتونه، اگر وجودی ضعیف باشه این کمالات ضعیف، اگر وجودی قوی باشه کمالات قوی هست، وجود ظاهر باشه کمالات ظاهر هست، وجود مخفی باشه کمالات مخفی هست. به همون نحوی که وجود هست به همون نحوی اون کمالات هستن. ولی مهم اینه که هر جا وجود آمد و حاصل شد، کمالات هم حاصل میشه. این مطلب رو ایشون فرمود که این مطلب عرض کردیم در کلمات گذشتگانم بوده. صدرا به این مسئله تصریح داره، عرفا تصریح داره. حالا مطلبی رو مصنف ذکر می کنند که این مطلب گفته شده رو تأیید می کنه، یعنی همراهی کمالات وجودی با وجود، این رو تأیید می کنه. درباره وجود من عرض کردم، مطلب اینه که ایشون میگه، من توضیح میدم. درباره وجود عرض کردم سه تا قول هست. یک قول تباینه، یک قول تشکیکه، یک قول هم وحدته. یک قول میگوید وجودات متباینه، وجود واجب با وجود ممکن تباین داره، تو ممکنات هم وجودات متباینه. وجود انسان با وجود فرض تباین داره، یا وجود این فرد انسان با وجود این فرد انسان تباین داره. این قول مشاهه، متکلمین هم همین قول دارند. اگر وجود رو اصیل بدونند، میگن وجودها با هم تباین دارند. قول به تشکیک، قول به تباین، نتیجهش این شد که به تعداد اشیا ما وجود داریم، وجودها متعددند، هر وجودی هم حقیقتی جدای از وجودی دیگر، حقیقتاشون با هم تفاوت دارند ولی اون مفهومشون یکیه. حالا بعد اشکال میشه که مگر مفهوم واحد رو میشه از این حقایق متباین انتزاع کرد؟ اون یه بحث دیگه است. قائلین به تشکیک اشکال میکنن، میگن اگر وجودات حقایق متباینن، چطور مفهوم واحد از این حقایق متباین شما به دست میارید؟ حالا اشکشون وارد هست یا وارد نیست، مربوط به بحث خودش. قول دوم قول به تشکیکه. تشکیک میگه وجود یک حقیقت هست، همون که یک مفهوم دارد یک حقیقت هم دارد. وقت این حقیقت قوت و ضعف داره، ظهور و خفا داره، در بعضی مراتبش قوی تره، در بعضی مراتبش ضعیف تره. عالی ترین مرتبه وجود مال خداست، مراتب بعدی مال ممکنات. ممکنات هم باز اختلاف درجه دارند، عقل در اوج ممکنات نفس متوسط، موجود مادی از همه پایین تره. پس وجودها میشن وجودهای مختلف، ولی اختلافشون به مرتبه است، نه به حقیقتشون. حقیقتشون اختلاف نداره، همشون یک حقیقت دارن، مرتبه های مختلف دارن، درجاتشون مختلف. این قول به تشکیکه. بنابر قول به تشکیک، بنابر قول به تباین، همه این اشیا وجود دارن، منتها وجودات متباینه. بنابر قول به تشکیک هم همه اشیا وجود دارن، منتها وجود مختلف المراتب، نه مختلف الحقیقه. قول سوم قول عرفاست. قول تشکیک قول صدراست، قول ابتدایی صدراست، چون صدرا در نهایت قائل به وحدت وجود میشه. تشکیک میشه قول ابتدایی، و قول انتهاییش قول وحدت وجوده که همین قول عرفا است که الان دارم عرض میکنم. عرفا معتقدن یک وجود در جهان داریم و اون وجود خداست، بقیه وجود ندارند ولی وجود نشون میدن. همونطور که نور در سایه نیست، سایه نور ندارد ولی نور رو نشان میدهد. تو سایه شما نه خورشید رو تو سایه میبینید نه شعای خورشید رو، ولی از سایه کشف میکنید که خورشید هست، شعایش هم هست. پس سایه نشون میده نور رو ولی خودش نور نداره. البته ظلمت هم نیست، ظلمت هم نیست، ولی نور توش نیست، شما اشعه نور توش نمیبینید، بلکه ظله. ظل یعنی فاقد نور، و مجازن یعنی واجد نور. میتونید مجازن بگید سایه روشنه. سایه روشن یعنی چی؟ یعنی اون نورایی که کنار سایه هستند ولی در سایه وارد نشدند، اونا روشنند و سایه به مجاورت اون نور روشنه. خودش روشنی نداره، خودش نور نداره. حالا روشن نگیم، چون اگه بگی روشن بگیم شما میگید سایه هم روشنه، بگیم نور. سایه به اعتبار متحدش نورانیست، به اعتبار خودش نورانی نیست، فاقد نوره. یعنی فرض کنید که این دیوار حائل شده به این نور خورشید، نور خورشید این طرف دیوار روشن کرده، اون طرف دیوار روشن کرده، پشت دیوار روشن نکرده. الان سایه بین دو تا نور قرار گرفته، دو تا نوری که از دو طرف دیوار تابیدن. وقت این سایه پشت دیوار واقع شده، دو طرفش هم نوره. ما میگیم این سایه نور است به اعتبار اینکه مجاورش نوره، ولی خودش نور نیست. بنابراین سایه نور بودنش مجازه، اسناد نور به سایه مجازه، اسناد نور به اون خورشید حقیقت. حالا وجودم اینطور حساب کنید، وجود در جهان یکیست و اون وجود خداست، بقیه از اون وجود خالی هند، سایه هستن، نور توشون نیست، ولی میتونن اون نور رو نشون بدند. چرا؟ چون نور اونا رو احاطه کرده، چون نور احاطهشون کرده، به مجاز میتونیم بگیم نورند، یا میتونیم بگیم نور رو نشون میدن، ولی خودشون نور توشون نیست. اینم نظر گروهیست. حالا نظر درست غلطه کار ندارم، من دارم نقل میکنم که اینو گروهی گفتند. بنابر این قول فقط خدا وجود داره، بقیه وجود ندارند، نمود وجود و حکایت وجودن. بنابر قول اول که میگفت تباین وجود، همه اشیا وجود داشتند، منتها با حقایق مختلف. همونطور که اشیا حقایقشون مختلف بود، وجوداتشون هم حقایقش مختلف بود. بنابر قول دوم که تشکیک بود، باز همه اشیا وجود داشتن، منتها با مراتب مختلف، نه با حقایق مختلف. بنابر قول سوم فقط یک شی وجود داره، بقیهش من وجود نداره، نموده وجودن. عزم میکنم نمیخوام بگم کدوم درست کدوم غلط، دارم نقل قول میکنم تا مطلب رو توضیح بدم. پس بنابر تشکیک همه میشن نور، همه میشن وجود، منتها یکیشون مرجع، دقت کنید، یکی مرجع همه وجود داره، همه اله راجعونند، دیگران راجعند. پس یکی میشه اصل، بقیه میشن فی، یعنی بازگشت کننده به اون اصل، متکی شونده به اون اصل. وقت وجود رو بنابر مبنای تشکیک تقسیم میکنیم به شی و فی. شی یعنی اصل، فی یعنی بازگشت کننده، رجوع کننده به اصل. روشن مطلب. بنابر نظر سوم، وجود می شود شی، بقیه می شوند سایه. فی به معنی سایه، نه به معنی بازگشت کننده. در قول دوم، فی ها وجود داشتن، وجودی که رجوع می کند به وجود اصل. در قول سوم، اشیا وجود ندارند، فقط سایه هستند، یعنی وجود نشون میدن. ما در بیان تبیین، در بیان وحدت وجود اینطور میگیم: وجود و نشان دهنده های وجود مانند شیئن و سایه. در وحدت وجود وقتی میخوام توضیح بدیم اینطور میگیم، میگیم اشیا رو که ملاحظه میکنید شی پیدا میکنید و بقیه سایه. تشکیک هم که میخوام توضیح بدیم همینو میگیم، میگیم یکی شیء است و بقیه فی. منتها فی و من سایه نمیگیریم، فی و من بازگشت کننده و متکی شونده میگیریم. یعنی بقیه هم وجودن، منتها وجودی که متکی و بازگشت میکنه به اون وجود اولیه. پس بنابر مبنای تشکیک هم وجود میشود که شیء و فی ان، بنابر مبنای وحدت وجود هم وجود میشود که شیء و فی ان، منتها فی فرق میکنه. در مبنای وحدت وجود فی میشه سایه، در مبنای تشکیک فی نمیشه سایه، فی میشه نور ضعیف که متکیست به نور قوی. تعبیری که در اینجا داره ایشون کشه این و فی این، چون تشکیک وجود مطرح میکنه، به این معناست که وجود یک حقیقت هست و این حقیقت یکیش اصیل است که رجوع به چیزی نمی کند، خودش مرجع کله، بقیه فی اند و به او رجوع می کند، که وجود رو به دو قسم امکانی و وجوبی تقسیم می کنه. اون وجوبیشو میگه شی، امکانیشو میگه فی. پس روشن باشه اینجا شی ان و فی ان با اون شی ان و فی ان که تو وحدت وجود گفته میشه اشتباه نشه. اینجا شی و فی به معنی دیگری است، یعنی یک شی که مرجع است و فیی که راجع است. شیعی که متکاست و فیی که متکیست. این رو میگه، وجود رو تقسیم میکنه به این دو قسم، میگه وجود دارای مراتبه، یک مرتبه شیعه، بقیه مراتبش فیعه، یک مرتبهش مرجعه، بقیه مراتبش فیعند و راجعه. این حرف ایشونه. پس وجود رو ایشون داره مبنای تشکیک رو میگه، نه تباین رو میگه نه وحدت وجود رو. اون مبنای دوم رو داره نظر میکنه، میگه وجود حقیقت واحده که دارای مراتبه و این مراتب او مانند شیء و فیء اند، یعنی یه مرتبه شیء بقیه هم فیء اند. خب تا اینجا روشن مطلب. بعد میخواد این مطلبی رو که اول گفتم نتیجه بگیره. تمام همت ایشون همینه که اون مطلب اول رو نتیجه بگیره. مطلب اول چی بود؟ این بود که هر جا که وجود باشد کمالات وجودی هم هست. الان بیان کرد که وجود حقیقت واحده، بیان کرد که وجود حقیقت واحده. خب معلومه این حقیقت واحد هر جا باشه کمالاتش هستن، چون اگه تباین داشت این وجود حقایق متباینه بود، در یک جا اگر کمالی می آمد در جای دیگه ممکنه کمال نمی آمد، چون متباین بودن. ولی وقتی حقیقت واحده، خب این حقیقت واحد کمالاتی مخصوص داره، هر جا این حقیقت داره کمالاتش میاره، منتها این حقیقت در یه جا قوی میره کمالاتش هم قوی میاره، در یه جا ضعیف میره کمالاتش هم ضعیف میره. پس روشن شد که اگر وجود حقیقت واحد است و این حقیقت واحد کمالات دارد، هر جا این حقیقت واحد حاصل شد کمالات حاصل میشه، منتها قویان حاصل شد کمالات قویان حاصل میشه، ضعیفان حاصل شد کمالات ضعیفان حاصل میشه. این توضیح عبارتی که دیروز من گفتم، یه خود توضیح کمتر داده بودم، شبه برای بعضی پیش آمده بود، حالا انشالله که دیگه شبه برطرف شده.
قسم سوم
بله چیزی هست، چیزی هست ولی وجود نیست، انسان چیزی هست ولی وجود نیست، فرس، شجر، اینا همه چیزند ولی وجود نیستند، وجود نما هستند. وجود رو اینا یه جور خاصی معنا میکنن، قائل به وحدت وجود، وجود یه جور خاص معنا میکنه. این که شما میبینید ماها وجود داریم، وجودی که عرف میگه، وجودی که متکلم میگه، وجودی که فیلسوف میگه داریم، وجودی که عارف در نظر داره ما نداریم. اون وجود رو عبارت میگیره از وجودی که نمیشه هیچ جور زائلش کرد، علت نداره، هیچ به هیچ حادثه ای زائل نمیشه، تغییر نمیکنه، وجود یه جوری معنا میکنه که بشه وجود خدا. خب اونو به دیگران نمیده، حقم داره. ما مگه وجود اونطور معنا کنیم به هیچ کی نمیدیم، میگیم فقط مال اونه. یعنی وجود مطلق رو که عارف معنا میکنه همون وجود واجبی است که فیلسوف میگه، همونطور که اون واحد اینا واحد. اصلا عارف وجود یه جوری دیگه معنا میکنه، فیلسوف و متکلم و عرف میگه وجود یعنی هستی، یعنی اینی که هست، همین هستی رو میگه وجود. خب این برای خدا هست، برای ما هست، قویش مال خدا، ضعیفش مال ما، ولی عارف وجود این نمیگیره. وجود جوری معنا میکنه که با خدا یکی میشه، میگه شما ها حاکی هستید، حاکی هستید، وجود نیستید. هستی رو در ما قبول داره، میگه هستید، نمیگه شعی نیستید. سایه یه چیزی هست، ظلمت هیچی نیست. حالا ظلمت هم البته باید بگیم تاریکی هست، اونم گفته میشه که ظلمت نور نیست، سایه هم نور نیست، ولی اسناد نور به سایه مجاز، اسناد نور به ظلمت غلطه، ولی هر دوشون بی نورند، هم ظلمت هم سایه. ولی در هر صورت ببینید سایه رو عارف میگه که نور نیست، ولی سایه چه هست. پس اینطور نیست که کل جهان رو منکر باشه، هستی رو منکر باشه. اون میگه سایه ها هستند ولی وجود یکیه، یعنی همه عکسند، یکی اصله. عکس بودن در عکس بودن قبول داره، میگه عکس ها به ما این که عکسن هستن، به ما این که اصلا نیستن. سایه ها به ما این که سایه هستند هستند، به ما این که نورن نیستند. حرفش خیلی دقیقه و درست هم هست، منتها باید اصطلاحش رو فهمید که وجود چی معنا میکنه. ما تا میخوام وجود عارف رو وجود عرفانی رو معنا کنیم، میام تو وجود عرفی، میگیم پس ما نیستیم. خب ولی نیستیم، اون هستی که اون میگه نداریم، هستی که عارف میگه ما نداریم. همون وجود استقلالی، وجود واجبی، هر چی اسمشو میذارید، اونو ما نداریم. وجودی که علت العلل باشه، اونو ما نداریم. وقتی میگه وجود نداریم، منظورش اینه که اون وجودی که من میگم نداری. زود ما اشکال میکنیم، پس ما چی هستیم؟ چطور وجود نداریم؟ ما که هستیم، ما هستیم، تکلیف داریم، خدا ما رو عذاب میکنه، ثواب میده، پس اگه نیستیم اینا چیه؟ اون جواب میده، اون هستی که شما دارید اونو من نمیگم، اون هستی رو میگم که ما رو خداست، اون شما ندارید. راست میگم، ما ندارید. وحدت وجود خیلی مسئله قلمبه ای نیست، نفهمیدیم حرفای عرفا رو ردشون کردیم، گفتیم شما نجسید، شما مشرکید، نفهمیدیم حرفشون. اگه میفهمیدیم حرفا بهشون نمیزدیم. بله وحدت وجوده، یعنی وجود میگه واحده، بقیه وجود نیستن، نمایش وجودن، ولی در نمایش بودن حقیقت دارن. ما همه حقیقتا نمایش وجودیم، نموده وجودیم. من اینا نمیخواستم بگم، شما سوال کردین گفتیم. اون چی میخواستم بگم نقل قول بود، حالا حق با کیه کار نداریم. صدرا بی جهت نیست که طرف اینا داره میگه، تشکیک اول میگه بعد میره سراغ اینا، حرف اینا رو میفهمه و لذا حرفشون قبول میکنه. اگه ما حرف اینا رو بفهمیم هیچ وقت مشرک و نجس نمیدونیمشون، حرفشون درست تفسیر نمیشه. میگیم یه وجود داریم که کل جهان رو گرفته، یعنی آمده تو من و شما آمده، همه اینا میشن یه وجود. خب این که پیداست شرکه، گویندش هم نجسه، ولی عارف اینو نمیدونه. داستانی نقل میکنن، حالا شاید حقیقت نداشته باشه، میگه که یه عارفی نشست مشغول خوردن شد، به یه نفر تعارف کرد که بیا با من بخور. گفتش که نه نمیخورم، تو نجسی، اون غذایی که داری میخوری نجس. گفت چرا من نجسم؟ گفت تو ماها رو خودت خدا میدونی، ما رو خدا میدونی. گفت من تو رو هیچی نمیدونم، بیا بشین بخور. خدا که نمیدونم هیچی، هیچی هم نمیدونم هیچ. حالا چی تعبیری کرده من نمیخوام عرض کنم، من تو هیچی نمیدونم، ولی خدا میدونم. یعنی اون فکر کرده بود که عارف میگه همه موجودات، کل جهان یک وجود است، کل جهان یک وجوده. راست میگه، کل جهان یک وجوده، ولی کل جهان نه یعنی من و شما هم. ما اون زل اون وجودی، ما اون وجود رو نشون میدیم، آیتش هست. همینطوری بگید بله، وجودیست که جابره غیر نذاشته، دیگران وجود نیستند بلکه نشان دهنده وجودن. البته این در کلام حکما میاد این حرف، اینطور نیست که فقط عارف بگه جاور غیر نذاشته، فیلسوف هم میگه جاور غیر نذاشته، منتها میگه در وجوب وجودش نامحدود است، همونطور که ممکنات هم در امکان وجودشون نامحدودند. یعنی در موکن وجوب جا برای غیر نیست، در موکن وجوب جا برای غیر نیست، یعنی ممکنات، حتی ممکناتی که موجودن به نظر فیلسوف جا اونجا ندارن، تو موکن وجوب جا ندارن. موکن وجوب منحصر مال خودشه، موکن وجوب بی‌نهایت، این موکن وجوب بی‌نهایت هم وجود رو پر کرده. ممکنات موکن فعل او هستند، اونا هم نامتناهی هست، وجود منبسط نامتناهیه. جا برای غیر نذاشته، خب جا برای غیر نذاشته یعنی خدا تو این جا نباید بیاد، خب نباید بیاد، خدا موتن ممکنات نباید بیاد، موتن ممکنات فعل اوست. بله ظهور اونجا هست، تو موتن ممکنات خود اون نیست، ولی میشه ممکن، ظهورش هست، ظهورش هم ممکنه، اشکالی نداره. همه اینا خوب فهمیده بشه همه باور میشه، قول فیلسوف هم در جای خودش قبول میشه، قول عارف هم قبول میشه، قول متکلم هم قبول میشه. بی خود نیست. در صفحه دوم شواهد روویه صدرا صلح برقرار میکنه بین قائلین به تشریع و قائلین تباین وجود، میگه اینا یه چیز میگن، بر میگردن قولشون رو به هم دیگه. حالا مراجعه کنیم اینجا رو یعنی بیان میکنه که اینا اختلاف اونچنانی به هم ندارن، اختلاف بیانه. حالا ملاحظه کردید تشکیک و عارف و حالا با توضیحی هم که صدرا در اون صفحه دوم شواهد روویه میره اضافه کنید مشا هم متکلم همه یه چیز دارن میگن، اونجا هر کی طبق مبنای خودش طبق اصطلاحاتی که داره حرف میزنه، اذا نمیشه هر کیشون اینا رو راحتی تخته‌ای کرد. عرض میکنم من اینا نمیخواستم بگم دیگه، حالا کشیده شد اونجا. بله بله تسالون اتفاقی
کسی از این منظر زارن مطلب بود.
بله یعنی هر
کسی از این منظر تعبیر به سنخ واحد در وحدت دیگه امکان نداره،
تعبیر به سنخ واحد در تشکیک وجوده، ایشون داره مبنای تشکیک وجود حرف میزنه. یعنی الان در این عبارتی که ما خوندیم دیروز و امروز هم توضیح بیشتر دادم، ایشون درباره به مبنای تشکیک داره حرف میزنه، به وحدت وجود تباین وجود کاری نداره. حالا نمیخوام بگم اونا درستن یا غلطن، این اشاره کردن که همه اینا در مبنای خودشون درست حرف میزنن، ولی خواستم عرض کنم که ایشون الان داره با مبنای تشکیک حرف میزنه، به مبانی کار نداره. مبنای تشکیک هم در متن خودش درسته، صدرا هم در ابتدای راه به تشکیک قائل میشه، در انتها به وحدت قائل میشه، هر دورم تا اون آخرم میبینید باز حرف تشریکو میزنه، با اینکه به وحدت قائل میشه بازم تا آخر حرف تشریکو میزنه، تا اول آخرم حرف وحدت میزنه، یه هر دور رو میگه. من تا هر کنم در متن خودش هر کنم با یه لحاظی.
ما الان از برهان اثبات شده که عقل و نفس و بالاتر دارای علم هست، بعد چگونه این علم رو با وجود مرتبط میکنیم که در مراتب پایین مثل وجود جماد و حجر و اینا هم علم اثبات میکنیم؟ شاید علم خصوصیت اون مرتبه بالای وجود باشه.
اگر وجود یک حقیقت هست و این کمالات کمالات اون حقیقت هست، یه وقت کمالات مرتبه، یه وقت کمالات شما کمالات مرتبه ثابت میکنید، خب این مال همون مرتبه خاصه در مرتبه پایین نمیاد، اما یه وقت کمالات کمالات وجود هست، هر جا وجود بره کمالات میره. ولی اگه کمالات کمالات مرتبه باشن، مثلا تجرد کمال مرتبه هست، این تو تمام اینا وجود نداره، تو تمام موجودات نیست، ولی علم کمال مرتبه نیست، کمال وجوده. حالا باید ثابت کنیم کمال وجود، اون یه بحث دیگه است. باید ثابت کنیم علم که امر وجودیه، قدرت امر وجودیه، اون یه بحث دیگه است. اگر ثابت کردیم که این کمال کمال وجوده، هر جا وجود رفت این کمال میگه. اما که ثابت کردیم این کمال کمال مرتبه است، اختصاص به همون مرتبه پیدا میکنه که تو مرتبه بعدی نمیشه، این دیگه بر جای خودش باید اثبات بشه که این امر وجودیه یا امر مال مرتبه است. مثلا خالقیت مال مرتبه ای از وجود، مال همه که نیست، این معلومه، این صفت مرتبه است، این صفت حقیقت وجود نیست. لذا نمیتونیم بگیم هر جا وجود از خالقیت است، مگر اینکه در خالقیت توسعه بدید، به طوری که منی که خالق صورت علمیم به من بگید خالق، اون وقت اون سنگم که حرکت میکنه خالق حرکته. خالقیت اینطوری بگیرید، بله همه وجودات میشن خالق و خدا میشه تبارک الله احسن الخالقین، یعنی همه خالقینن، اون دیگه بالاترینه اگر خالق رو توسعه بدیم. ولی اگر خالق معنایی باشه که ما در خدا قبول داریم، این صفت مرتبه است، این شأن مرتبه است، شأن اصل وجود نیست، لذا در تمام وجودات نمیتونید اونجور خالقی قبول کنید.
زیزل ها هم تمام
کمالات رو دارن؟ بله کمالات دارن، زیزل که خود خداست فقط، بله زل زلا، بله همه کمالات رو دارن، منتها در حد خودشون، در حد مرتبه. این بنابر تشریح من دارم،
مرتبه که باز میشه تشریح،
این دارم تشریح رو عرض میکنم. ها بنابر وحدت وجود زلا رو میگن کمالات وجود رو دارن. چرا دارن؟ چون نشون میدن، وقتی دارن وجود رو نشون میده، وجود رو با کمالات داره نشون میده. منتها حالا آیا همه کمالات رو دارن یا بعضی کمالات رو، اینطور بگیم، یا بعضی میگن همه کمالات رو دارن بعضیاش رو ظاهر میکنند. این بس هست که کمالات وجود رو دارن نشون میدن، همونطور که آیت وجودن آیت کمالاتن، منتها بعضی آینه تمام نمان مثل پیغمبر ما یا انسان کامل، اینا تمام کمالات رو ظاهر میکنن، انسان مجمع کمالات همه رو ظاهر نمیکنه. یکی میبینی فقط کمال ترحم رو ظاهر میکنه، یکی اسم منتقم رو ظاهر میکنه، بقیه موجودات هم به طور ضعیف مظهرند، یعنی مظهر وجود تنها نیستن، مظهر وجودن اون چنین که وجود هست، یعنی اون وجود برای کمالات اینا وجود با تمام کمالاتش دارن نشون میدن. مسابق وجودن یا وجودی هن؟ نه مسابق وجود ما نداریم، وجودی، کمالات وجودی همه داره نشون داده میشه، یعنی این سایه که داره نشون میده وجود رو، وجود رو با کمالات نشون میده. یعنی وقتی شما رو به آینه وای میسید، آنچه دارید نشون داده میشه، آنچه ظاهر دارید نشون داده میشه.
یعنی آینه اثر صاحب تصویر رو نداره که؟
خب بله، ببینید ما وارد این بحثا نیستیم، اینا رو من چندین بار تا حالا عرض کردم، شکی نیست اون عکس تفاوت داره با اون زل عکس، تفاوت فراوان، ولی در نشون دادن این اون نشون میده، در حکایت این اونه، ولی این مثلا عکس زیده، زید نشون میده، یعنی واقعا شما وقتی زید این عکس رو نگاه میکنید میگه خود زیده، خود زیده، یه چیز دیگه نیست. اما آیا زید ادراک داره؟ این عکس هم ادراک داره؟ زید را میره، اینم را میره، این میخوره، این نمیخوره، حرف میزنه، اینم حرف میزنه. نه، خیلی تفاوت ها بین این عکس و زید هست، خیلی تفاوت هست. فقط در نشون دادن مثل همه این سایه هم که میبینید، اون زیزل که نشون میدن، چه تفاوت های فراوان، بی نهایت تفاوت به نشونه. فقط در نشون دادن اینونه. ظاهر و مظهر من وجه این عین همند، من وجه دیگر غیر همند، فقط در حکایت عین است. یعنی واقعا اون نشون میده همین، فقط در نشون دادن عینیت هست، در بقیه چیزا عینیت نیست، تفاوت بی نهایت تفاوته.
ولی تو آثار کمالات مثلا به حقیقت محمدیه وقتی که میگن بلا فرق بین اشکرا بین همون در نماد با دوک، یعنی هر چی که تو داری اینها دارن، فقط تنها فرقی که هست اینه که اونا فقط اونها از خودشون ندارن استفاده.
نه، این کم فرقه، این کم فرقه، این فرقی کمیه، اصلا تمام فرقا تو همینه.
منظورم اینه که همون اثر قدرتی که قدرت خدا داره، اثر قدرت اینجا هم هست.
چقدر؟ چقدر؟ به همون اندازه؟ به همون اندازه؟ این که غلطه، این که غلطه. خب همون استقلال، عدم استقلال خودش تأثیر داره. چطور شما میگید اندازه هاش یکیه؟ بله، این تصرف میتونه بکنه در اشیا، اونم میتونه تصرف کنه، ولی تصرف اون کجا؟ تصرف اون کجا؟ تصرف اون استقلالی، تصرف اون با اذنه، یعنی باید فیض الهی بیاد تا اون بتونه تصرف کنه.
بالاخره تصرف
میگه
بالاخره همون اثر، من از قدرت اثر رو میخوام، این همون اثر قدرت
داره، خب شما به عرض من توجه کردید، این سوال نمیکردید. عرض میکنم اون تا فیض از خدا نگیره نمیتونه تأثیر بذاره. فیضم خدا به اندازه بهش میده، به اون حقیقت اصلی وجود امکانی فیض غلیظ میده، اون میتونه اثرات زیاد بذاره. به اون سنگ فیض به اندازه اون سنگ میده، اون میتونه اثر بذاره. همه اون اثرهایی که دارن قدرت ها میذارن، از اون بالای وجود امکانی تا پایین وجود امکانی همه رو خدا داده، منتها یکی رو بیشتر داده، یکی کمتر داده. اصلش هم مال خودشه، یعنی همه دارن قدرت نمایی میکنن، قدرت او رو دارن نشون میدن. الان شما دارید حرف میزنید، شما حرف میزنید یا خدا به شما قدرت تکلم داده؟ قدرت شنوایی، قدرت همه رو اون داده. پس بنابراین نمیشه گفت هرچی خدا دارد ما داریم. بله، هرچی خدا دارد فیضش رو به ما داده و ما مالک شدیم. تفاوت بین ممکن و واجب تفاوت بی نهایته. بله، خداوند تصرف میکنه در این جسم، اون پیغمبر هم تصرف میکنه، ولی کی به پیغمبر فیض داده؟ خدا داده. پس کار تصرف پیغمبر داره حکایت میکنه تصرف خدا، چون چه اصلش اونجاست و فیض اون داده. اگر فیض خدا نمیداد، این نداشت که به پایین تر بده. عرض میکنم تو این کلام من دقت کنید، همه چی براتون حل میشه. شما فاصله بین ممکن و واجب رو دقت کنید، شما میبینید خدا داره کار انجام میده، پیغمبرم به اذن خدا داره همون کار انجام میده، کار خدایی داره میکنه. فقط نگاه میکنید این دوتا مثل هم دارن کار انجام میدن. خب اینو دقت کنید، خدا خودش انجام میده، پیغمبر فیض رو از خدا میگیره، یه مجری کاره. خیلی تفاوت است، نه خیلی، اصلا بی نهایت تفاوته. شما این تفاوت دقت نمیکنید، میگید که لا فرق بین که و بین ها الا انهم عبادک، الا انهم، همه فرق تو الا انهم عبادک، یعنی کم فرقی نیست. جامی میگه که زحمت تا احد یک میم فرق است، زحمت تا احد یک میم فرق است، اون احد میم نداره، این احمد میم داره، جهانی در اندرین یک میم فرقه، میم میم امکانه، جهانی اندرین یک میم فرق است. یعنی احمد میم امکان داره، احد میم امکان نداره، و این کم فرق نیست، جهانی اندرین یک میم فرق است. بله؟ بله. دیگه اینو ادامه ندیدم، من این بحث استطرادن وارد شدم، دیگه بحث ادامه ندید، بحث خودشو، بحثی که الان مطرح کردیم مطرح کنم. اگه مربوط به این بحث بگید، اگه میخواد تو عرفان و اینا برید جاش نیست.
خب بگیم که در این سه قول تباین، تشکیک و وحدت، الان با این تفاوتی که بین معنای وجود گذاشتیم تونستیم هم تشکیک رو تصحیح کنیم هم وحدت رو که شما میفرمایید. متکلم چطور میتونه درست بگه که قول تباین؟
متکلم اگر اصالتون ماهوی باشه که اصلا تو این وادی نمیاد. من اشاره کردم اگر متکلم اصالت الوجودی است با تباین قائله. اگر اصالت الوجودی نیست، اصالت الماهوی است که اصلا اصلا تو این وادی نمیاد. که ما ببینیم قولش صحیح یا غلط. اگر اصالت الوجودی باشه تباین قبول میکنه. مثل مشو حرف میزنه.
صحیح
و باطلش کار نداریم. من عرض کردم اونم اصالت المحاوی هم در موطن خودش میتونه صحیح باشه. اونم اضافه کنید اصالت المحاوی در موطن خودش صحیحه دیگه. حالا برفت صحیح نباشه، من این ستایی که گفتم صحیحه در لحاظ وجود گفتم صحیحه، نه به لحاظ ماهیت. حالا من عبارتو بخونم، صفحه 114 این سطر دهم. ول وجود و سنخون واحد، اصلا بر مبنای تشکیکی داره حرف میزنه. وجود یه سنخ بیشتر نیست، تباین توش نیست. و مراتب و هو کشیئن و فیئن، مراتب دارد، مراتبش هم کشیئن و فیئنه. شیئ و فیئی که فیلسوف میگه، نه شیئ و فیئی که عارف میگه. این همه توضیح داده شد. فعینما تحقق، بنابراین فعینما تحقق، زمین تحقق به اون سنخ واحد برمیگرده، به وجود برمیگرده. هر جا این سنخ واحد و حقیقت وجود تحقق پیدا کرد، هازا حکمه، حکمش این است. یعنی حکمش این است که جامعه تمام افراد باشه، جامعه تمام کمالات، افرادش رو گفتن، جامعه تمام کمالات باشه. هر جا وجود حاصل شد حکمش این است. یعنی حکمش این است که همه کمالات همراهش باشه. ولا تفاوت الا فی ظهور، تفاوت بین وجودها و بین کمالاتشون نیست مگر به ظهور خفا. که وجودها بعضی ها ظاهرترن بعضی مخفیتر، اون کمالات هم همینطور، کمالات هم بعضی ظاهرترن بعضی مخفیتر. البته بلا تفاوت الا فی ظهور مربوط به کمالات ها، به خود وجود خیلی کار نداره، چون وجود خدا هیچ جور ظاهر نیست، در این حال کمالاتش در اوج است. تفاوت بین این مراتب در ظهورشونه، یعنی یکی بیشتر اون کمالات ظاهر میکنه، یکی کمتر ظاهر میکنه، یکی متوسط ظاهر میکنه. اختلاف در ظهور کمالاته، نه اختلاف در خود کمالات، در داشتن و نداشتن نیست، در ظاهر کردن یا در مرتبه است. اون مرتبه قوی تری داره لذا ظاهر میشه، این مرتبه ضعیف تری داره ظاهر نمیشه. و به علاوه ذلک رسیدیم به همونجا که دیروز رسیده بودیم. ان شاء الله میذاریم شرف فردا.